حمایت تمام قد با هنر از حل مسئله FATF ایران. محمد رضا با هنر گفت: من معتقدم تحریم‌ها ضربه زیادی به کشور زده و مسئله FATF هم وضعیت را بدتر کرده است. برخلاف کسانی که میگویند با وجود تحریم‌ها رفع مسئله FATF مشکل چندانی را حل نمی‌کند. معتقدم دست کم می‌توان با کشورهای دوست که زیر بار تحریم آمریکا نمی‌روند، مبادلات مالی و پولی داشت. حال آنکه اکنون بر اساس مقررات بین‌المللی همین کشورها هم نمی‌توانند با ما مبادلات مالی داشته باشند. البته من الان نمی‌توانم پیش بینی کنم که مجمع به پیوستن ما به FATF رأی خواهد داد یا نه. ما نیازمند بحث‌های کارشناسی و دفاع از سوی دولت هستیم. موضع من هم دفاع جدی است. بهانه یک گفتگویمان با محمد رضا با هنر که به رغم 8 سال دوری از کسوت نمایندگی هنوز قوای سیاست را بتن دارد و از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شمار می رود. پرداختن به چرای وضعیت متأخری است که در آن نظام سیاسی در مقام تصمیم سازی و تصمیم گیری خود را ناگزیر به تشکیل نهادهایی همچون شوراهای عالی متعدد یافته است. وضعیتی که اگرچه محتمل است نتیجه پیاده کردن طیف قابل توجهی از نخبگان سیاسی در ایستگاه صلاحیت، سیر نزولی اقبال مردم به مشارکت انتخاباتی باشد و در نهایت نگرانی نظام سیاسی نسبت به تأثیر تندروی‌ها بر برونداد کرسی‌های نمایندگی باشد. اما با هنر همین دلایل را در لفافه سالها اعتقادش به تقویت احساب می‌پیچد و جایی از این گفتگو برون سپاری تصمیم‌گیری‌های مهم به نهادهایی همچون شورای عالی اقتصادی سران قوا، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را محصول شرایط ویژه کشور ارزیابی می‌کند. شرایطی که به باور او بی‌شباهت به سالهای جنگ نیست و چاره‌ای جز تصمیم‌گیری قرارگاهی باقی نمی‌گذارد. یکی از مسائلی که این روزها در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور به موضوعی قابل بحث تبدیل شده است، ارجاع تصمیم‌گیری‌های مهم و کلیدی به نهادهایی خارج از مجلس است. در این میان برخی هم معتقدند این ارجاع دادن‌ها به نهادهایی خارج از مجلس تا حد قابل توجهی متأثر از تغییر تراز نمایندگی در مجالس اخیر هم است. به عنوان یک سیاستمدار پارلمانتاریست که 7 دوره متوالی در مجلس حضور داشتید، ارزیابیتان از عملکرد مجلس 12 در 7 ماهی که از آغاز به کار آن می‌گذرد چیست؟ سؤال شما یک سؤال مقطعی است، اما من می‌خواهم یک پاسخ فرایندی به آن بدهم. حکومت‌ها در دنیا بر 2 نوعند. یا با ضرب سرنیزه بالا آمدند یا با رأی مردم. نظام جمهوری اسلامی ایران در زمره حکومت‌هایی است که به عنوان یک مردم سالاری دینی از اول بنایش بر این بوده که با رأی مردم تمشیت امور کند و با همین مبنا برای انتخاب رئیس جمهوری و تشکیل دولت به وسیله او، انتخاب نمایندگان مجالس شورا و خبرگان رهبری و نیز انتخاب نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا در 45 سال گذشته بیش از 40 انتخابات برگزار شده است. با وجود این آنچه به نظام‌های دموکراتیک قوام می‌دهد، علاوه بر رأی مردم وجود احزاب قدرتمند است، چرا که در فقدان چند حزب قدرتمند و با مواضع مشخص عرصه سیاست در مخاطره اقدامات پوپولیستی و عوام فریبان قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی افرادی که برای رسیدن به قدرت نیازمند رأی مردمند، 2 راه پیشرو دارند: یا باید به دنبال اقداماتی بروند که تأیید مردم را دارد و به هر چه آنان خواستند فارغ از این که به صلاح است یا نه عمل کنند، یا باید با تبلیغات و مدیریت فکری رسانه‌ای مردم را با مواضع و برنامه قابل دفاع خود همراه کنند. اگر راه دوم اتفاق نیفتد، ناچار هر کس که می‌خواهد رأی بیاورد حرفایی می‌زند که فقط طیفی از رأی دهندگان را جذب کند. دیگر برایش مهم نیست که این شعارها چقدر امکان عملی شدن دارند. برای همین است که همیشه میگویم در غیاب احزاب فراگیر مزه‌دار و پاسخگو، برای آینده مردم سالاری دینی بیمناکم، زیرا بالاخره بزرگترین سرمایه کشور و نظام ما اتکا به مردم است. اینکه امام راه میگفت میزان رأی ملت است و تاکید داشت باید از مردم پرسید که جمهوری اسلامی را میخواهند یا نه و این رأی باید ثبت شود، حکایت دیدن آینده در خشت خام بود. اما حالا اینکه در طول سالها شاهد تنزل درصد مشارکت مردم در انتخابات بوده این تبدیل به یک مسئله شده است. البته در بسیاری از کشورهای دموکراتیک هم معدل نرخ مشارکت انتخاباتی مردم بیش از 30 تا 40% نیست. اما فرقی که وجود دارد این است که آنجا پای صندوق نیامدن مردم این گونه تعبیر نمی شود که مردم حکومت را قبول ندارند، بلکه این گونه معنا می شود که برایشان فرقی نمی کند کدام حزب بر سر کار بیاید. ما اما از روز اول قرارمان این بود که بگوییم آنان که پای صندوق رأی می آیند فارغ از اینکه به چه کسی رأی می دهند دارند دارند به نظام جمهوری اسلامی رأی می‌دهند و بیعت می‌کنند. بنابراین مسئله سرمایه اجتماعی به دلایلی که عرض کردم برای ما خیلی مهم است و دشمن هم این را فهمیده و تمام تلاشش این است که میان امت و امام فاصله بیندازد. موافق را به بی تفاوت را به منتقد و منتقد را به برانداز تبدیل کند. بنابراین پاشن آشیل ما همین است و باید همه توان و قدرت و سرمایه خود را برای حفظ سرمایه اجتماعی به کار بگیریم. بله، متوجه هستم که سوال شما این نبود، اما پاسخ من این است. تا زمانی که حزب نداشته باشیم، همین مشکلات را داریم. ما اصل را بر این می‌گذاریم که همه نمایندگان آدم‌های متدین و دلسوزی هستند، اما بالاخره مجلس یک جایگاه بلند مرتبه حکمرانی است و حکمرانی با دانشمند بودن فرق دارد. مانند اینکه در یک دانشگاه ممکن است یک استاد بسیار بلند مرتبه تدریس کند، اما همان استاد نتواند رئیس دانشگاه باشد چون عالم است اما مدیر نیست. حکمرانی هم همین است. یعنی ما 290 نماینده مجلس داریم که گاهی تا 200 نفرشان همدیگر را نمی‌شناسند و اینها تا بخواهند با مواضع هم آشنا و با هم هماهنگ شوند، دوره نمایندگیشان تمام شده است. اما اگر ما 4 یا 5 حزب داشته باشیم، مانند همه مجالس دنیا فراکسیون‌هایی در آن تشکیل می‌شود که اعضای این مجالس با هم سال‌ها کار حزبی کردند. خدا رحمت کند مرحوم پرورش را، یک زمانی نایب رئیس مجلس بود. ایشان می گفت بعضی از این نماینده ها تا بخواهند اسم خیابان های تهران را یاد بگیرند، دوره نمایندگیشان تمام شده است. حالا اینها می خواهند دور هم بنشینند و نقشه راه نظام جمهوری اسلامی را طراحی کنند یا قوانینی مصوب کنند که دولت هم موظف است بر مسیر آن حرکت کند. با این شرایط این غیر ممکن است. این است که میگویند ناچاریم به سمت یک نظام چند حزبی حرکت کنیم. منظور من وضعیتی نیست که در آن 200 حزب مجوز بگیرند و بعد هم در ایام انتخابات دور هم جمع شوند و جبهه راه بیندازند. تازه در این شرایط ما هم یک انتخاباتی برگزار می‌کنیم و بعدش هم تمام. حزب باید هر روز موضع داشته باشد و اعضایش را آموزش بدهد. چندین سال است که شما درباره ضرورت وجود احزاب فراگیر صحبت کرده اید. من هم مواضعتان را پیگیری کردم. مسئله این است که ما نه تنها به سمت آن مطلوبی که تصویر می کنید حرکت نکرده ایم، که برعکس به جایی رسیده ایم که بعضی احزاب ملی و فراگیر هم هنگام انتخابات مجلس به جای معرفی فعالان و سیاستمداران حزبی، ناچار می شوند از افراد بدون سابقه حزبی مشخص ولی تایید صلاحیت شده در فهرست انتخاباتیشان استفاده و حمایت کنند. بله، حتما این یک عامل مؤثر است. اما می خواهم شما بگویید که چه شده است که جایگاه مجلس از مجلسی که در دوره اول فعالیت خود بنی صدر را استیضاح و عزل کرد و درباره بسیاری از مسائل مهم تصمیم گیرنده اصلی بود، امروز به جایی رسیده است که بسیاری از وظایف آن گویی برون سپاری شده است و تصمیم گیری به جای مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی هماهنگی سران قوا یا تعداد زیادی شوراهای عالی که در حوزه‌های مختلف تشکیل شده اند ارجاع شده است. این سوال حاصل یک پارادوکس در فرایندها است. شما مجلس اول را مثال می‌زنید در حالی که همه چهره های مجلس اول کاریزما بودند. امثال شهید چمران، آیت الله خامنه‌ای، مرحوم هاشمی، شهید باهنر و مرحوم طبسی. حتی لیبرال های مجلس اول هم، از مهندس بازرگان تا صحابی و انتظامی، همه چهره های شناخته شده و کاریزماتیک بودند. یادم است وقتی موعد ثبت نام برای انتخابات مجلس دوم رسید، در بسیاری از حوزه های انتخابی به سختی کسی حاضر می شد برای رقابت با نماینده موجود ثبت نام کند. می گفت مجلس کجا و من کجا. ما از آن وضعیت رسیده ایم به جایی که گاهی برای یک کرسی مجلس بیش از 2000 نفر ثبت نام می کنند. حضرت آقا زمانی در یک سخنرانی رسمی تلویحاً از این وضعیت انتقاد کردند و فرمودند در جمهوری اسلامی مسئولیت و بالاست و باید از آن احتراز کرد. مگر اینکه مشخص شود غیر از این فرد هیچ کس نیست که آن مسئولیت را بر عهده بگیرد که آن وقت می شود تکلیف شرعی. آن زمان در واکنش به اینکه در آن مقطع 16 یا 17 هزار نفر برای انتخابات ثبت نام کرده بودند، حضرت آقا فرمودند من نمیفهمم چرا این همه آدم میخواهند که بروند مجلس. مجلس رفتند وبال است. حالا امروز اینکه شما میگویید چرا مجلس یک زمان آن تصمیم ها را میگرفت و حالا اینطوری است، به دلیل همین تفاوت ها است. گاهی وقتی از بعضی از افراد میپرسی چرا آمده ای ثبت نام کنی، میگوید بیکارم، سنگ مفت گنجش مفت، یعنی نمایندگی شده است یک کار اداری و یک شغل. این آمادگی و برنامه نداشتن صرفاً مربوط به مجلس هم نیست. سه روز پس از انتخابات سال 76 به عنوان مسئول ستاد انتخاباتی آقای ناطق از آقای خاتمی که پیروز انتخابات بود، سوال کردم چه کسانی را برای وزارت در نظر گرفته اید؟ مشی اقتصادیشان چیست؟ ایشان خندید و گفت من اصلاً فکر نمی کردم رئیس جمهوری شوم که بخواهم کابینه تعیین کنم. آقای رئیسی رحمت الله علیه هم موقعی که انتخاب شد تازه به فکر انتخاب وزیر افتاد. آخر هم چند نفر را از آستان قدس آورد، تعدادی را از قوه قضاییه. حال آنکه کسی که رئیس جمهوری می شود باید در دستش تعدادی آدم کارآمد و قدرتمند داشته باشد که به درد وزارت می خورند. همین آقای پزشکیان ناچار شد کارگروه بگذارد. برای هر وزارت 40-50 نفر را به او معرفی کردند. انتخابهایش هم خوب بود. اما حالا بعضی از آنان که به وزارت انتخاب نشدند، مسئله دار شدند و این خوب نیست. این ساختار حکومتی درستی نیست که فردی رئیس جمهوری شود و بعد تازه بگوید حالا چه کنیم. حال سؤال شما این است که خوب با هنر. تو که الان 30 سال است میگویی حزب، پس چرا نمیشود؟ این امر چند دلیل دارد. یکی این که ما سیاسیون فقط منافع حزب را میخواهیم و حاضر نیستیم هزینه های آن را بپردازیم. یعنی در فهرست حمایت شده یک حزب به نمایندگی میرسیم. اما بعد میگوییم چه حزبی چه کشکی، در حالی که نماینده ی حزبی باید مواضع آن را در مجلس پیگیری کند. مسئله دوم این است که بعضی ها در کشور ما مدعی هستند نظام حزبی با نظام ولایی سازگاری ندارد. حال آنکه در بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان یک مقام حقیقی یا حقوقی بالاسر احزاب و قوا وجود دارد، نهادی که دکترین سیاسی و راهبرد کشور را تعیین و تعریف می‌کند. فی‌المثل آمریکا یک شورای عالی سیاست‌گذاری دارد که خط مشی ربع قرن آینده آمریکا را تعریف می‌کند و هر حزبی که به قدرت برسد باید در همان چهارو کار کند. اصلا اینطور نیست که رئیس جمهوری بیاید و هر کاری که خواست بکند. برنامه آمریکا برای 25 سال اول قرن توسعه نظامی در پوشش مبارزه با تروریسم بود. الان هم دارد برای ربع قرن دوم برنامه ریزی می کند. یا مثلا قانون اساسی فرانسه یک اصل دارد که میگوید نظام سیاسی فرانسه لایک است و این اصل با هیچ شیوه دموکراتیکی قابل تغییر نیست. یعنی اگر 80% مردم هم نظام غیر لایک بخواهند، میگویند ممکن نیست. بنابراین در نظام جمهوری اسلامی هم در اصل 110 ولی فقیه را داریم و اختیاراتش مشخص است. یک اصل داریم که میگوید اختیارات ولی فقیه مطلقه است. اما چه حضرت امام ره، چه مقام معظم رهبری در طول این 45 سال از آن اختیارات مطلقه حتی به اندازه انگشتان دست هم استفاده نکردند و هر اقدامی کردند در چهارو به اختیارات قانون اساسی بود. خب قانون اساسی در اصل 110 میگوید سیاست‌های کلی نظام را رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌کند و همه قوا و نهادهای نظامی موظفند در چهارو به آن سیاست‌ها فعالیت کنند. خب بله، اگر مجلس قانونی تصویب کرد که برخلاف سیاست‌ها بود، آن وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام جلویش را می‌گیرد. شما 7 دور نماینده مجلس بودید و شاهد این بودید که از یک جایی به بعد به هر دلیلی احساس شده بعضی مسائل را نمی‌توان در نهاد مجلس حل کرد. با گذشت زمان رفته رفته این نتوانستن تقویت شد. منتها گویا به جای اینکه راه حل مشکلات مجلس از حیث توان اجماع سازی، اقناع کردن و تصمیم سازی جستجو شود، ترجیح داده شد مسیر میانبر انتخاب شود. بعضی شوراهای عالی با تقاضای رؤسای جمهوری یا دیگر سران قوا تشکیل شدند. تبیین شما از این روند چیست؟ آیا فرایند تقنین از حیث زمانبری و بوروکراسی قانونگذاری اشکال داشته است؟ چرا توان اقناع و اجماع سازی مجلس در دوره‌های مختلف کم شده است؟ چه اتفاقی افتاده که به تشکیل شوراهای عالی برای تصمیم گیری ها رسیده ایم؟ ببینید، من بحث شما را قبول دارم. در قانون اساسی 3 یا 4 مرجع داریم که این مراجع حق قانونگذاری و تصمیم گیری درباره قوانین دارند. اولی نشان هم مجلس شورای اسلامی است و دیگری مجلس خبرگان رهبری که حتی بر اساس قانون اساسی درباره آیین نامه و شرایط انتخاب اعضا خودش تصمیم می‌گیرد. مسائل دفاعی و امنیتی کشور و مقدار زیادی از مسائل سیاست خارجی کشور هم در اختیار شورای عالی امنیت ملی است. اگر به من به عنوان یک پارلمانتاریست بگویند آیا حاضری سیاست خارجی کشور را در بس به مجلس بگذار کنیم؟ میگویم اصلا و ابدا. دادتان باشد یک وقتی مجلس تصمیم گرفت که ارتباط کشور با انگلیس قطع شود که خب مشکلاتی به همراه داشت. یعنی اگر دولت و شورای عالی امنیت ملی اختیار داره چنین مسائلی نباشند، چنین مشکلاتی هم هست. اینکه یک روز لازم باشد در کشوری سفارت داشته باشیم یا روابط را ارتقا بدهیم از مسائل قرارگاهی است. در زمان جنگ یک قرارگاه بود به اسم قرارگاه خاتم یا قرارگاه حمزه. این قرارگاه شب تصمیم می گرفت که ما چه زمانی و چگونه حمله را شروع کنیم. اصلا حمله بکنیم یا نکنیم. تصور کنید اگر قرار بود این تصمیم گیری به عهده مجلس شورای اسلامی باشد. در لحظه‌ای که باید محرمانه و به موقع تصمیم گرفته می شد. در خیلی از کشورها همینطور است. این کنگره آمریکا نیست که تصمیم می‌گیرد در جایی نیروی نظامی داشته باشند یا نداشته باشند. رئیس جمهوری و شورای امنیت ملی آمریکا است که در این باره تصمیم می‌گیرند. اصلاً این تصمیمات دموکراتیک نیست، قرارگاهی است. بنابراین آنچه درباره شوراهای عالی میگویید را من هم قبول دارم. مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی در اوایل انقلاب تأسیس شد. تظاهرات و درگیری در دانشگاه‌ها انقدر زیاد بود که با تصمیم امام ره دانشگاه‌ها تعطیل شد. 2-3 سال دانشگاه نداشتیم. بعد هنگام بازگشایی دانشگاه‌ها حضرت امام ره این شورا را تأسیس کردند تا با ریاست رئیس جمهوری، وزرای مربوطه و دیگر اعضا برای شرایط این بازگشایی تصمیم گیری کنند. شورای عالی انقلاب فرهنگی مدتی کار کرد و بعد دبیر وقت آن در نامه‌ای به امام ره گلایه کرد که ما در شورا تصمیماتی می‌گیریم اما دولت اجرا نمی‌کند. حضرت امام ره هم توصیه کرده بودند به دولت که کاری کنید تا تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرایی شود. مضمونش این بود، اینطور شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی هر تصمیمی می‌گرفت باید اجرا می‌شد. الان رؤسای دانشگاه‌ها به پیشنهاد وزیر علوم و با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب می‌شوند. شما ببینید استاندار را وزیر کشور تعیین می‌کند، مدیر کل را وزیر تعیین می‌کند، آن وقت وزیر علوم نمی‌تواند یک رئیس دانشگاه را خودش منصوب کند. خب اینها عجیب است و باید حل شود. من قبول دارم که باید ساختارها درست شوند. اما اینکه آیا می‌شود همه اختیارات را به دست مجلس داد؟ به نظر من نمی‌شود. یعنی در کشورهای کاملا دموکراتیک و جمهوری هم همه اختیارات برای مجلس و کنگره نیست. کنگره آمریکا خیلی قدرت دارد، اما جاهایی قدرت کاخ سفید از کنگره هم بیشتر است. بنابراین این مسائل را با افراط و تفریط نباید دید. همین الان هم به من بگویند آیا حاضری اداره کشور را کاملا به عهده مجلس بسپاری؟ من می‌گویم نه و به نظرم کار کاملا خطرناکی است. اشکال و مانع کجاست؟ البته مسئله این نیست که همه امور را به مجلس بسپرند، اما در روند کار دیده ایم که ترجیح این است که بیرون مجلس هم تصمیم گیری شود. نیروهایی که در مجلس هستند، افرادی خوب، متدین و ملی هستند. همین چند وقت پیش با تعدادی از نمایندگان جدید دیدار داشتم. به آنان گفتم شما می روید حوزه انتخابی، کارگران و کارمندان می آیند پیش شما، می گویند این چه مملکتی است که تورم آن 40% است و حقوق ما 20% اضافه شده، این ناعادلانه است، حلش کنید. شما هم فردا می روید قانونی تصویب می کنید که حقوق 40% اضافه شود، اما همان زمان تورم می رسد به 60%. اگر تصویب کرده بودید که حقوق ها 2 برابر بشود، آن وقت تورم می شد 150%. بنابراین تورم را با این راهکارها نمی شود حل کرد. ناترازی بودجه عمومی یکی از ریشه های اصلی تورم است. الان در موضوع تورم ما 3 ناترازی اساسی داریم. ناترازی در بودجه عمومی دولت، ناترازی صندوق های بازنشستگی و ناترازی بانک ها. این 3 ناترازی تورم را تقویت می کند. تورم با دستور حل نمی شود. ممکن است کسی بگوید دستور دادم که فلان چیز گران نشود. در صورتی که تورم منتظر دستور و توصیه و قانون نیست. عواملی هست که تورم را به وجود می آورد و آن عوامل را باید حل کرد. نه اینکه مجلس قانون تصویب کند که در سال 1404 تورم باید 10% بشود. این مصوبه تأثیری ندارد. تورم راه خودش را می رود و عوامل اقتصادی فرایندهای خاص خودشان را دارند. آقای باهنر، شما به موارد اساسی تصمیم گیری مانند سیاست خارجی و اشاره کردید که قابل درک بود. اما الان حتی در مسئله ای مانند قانون عفاف و حجاب هم این انتقادها را شاهد هستیم. اساساً به نحوه تصویب قانون عفاف و حجاب آن هم در کمیسیون و مطابق اصل 85 انتقادهای زیادی وارد شد. بعد از تصویب هم انتقادهای جدی و متعددی را مطرح کردند. اما نکته اینجاست که این انتقادها و مشکلات ناظر بر این قانون اساساً ناشی از همین نوع تصمیم گیری است. تا آنجا که دیدیم نهادی مانند شورای عالی امنیت ملی ابلاغ این قانون را متوقف کرد. عده‌ای از نمایندگان هم معترضند که آقای قالیباف چه نشسته‌ای که جایگاه و شأن مجلس دارد به باد می‌رود. آیا همان دیدگاهی را که درباره سیاست خارجی و دارید که نمی‌شود کار را یکسره به مجلس سپرد، به مسئله این قانون هم قابل تعمیم است؟ اگر کسی به توصیه‌های مقام معظم رهبری توجه کرده باشد، در می‌یابد که ایشان همواره تأکید دارند نباید جامعه را دو قطبی کنیم. پیرامون اینکه باید وضع اقتصاد کشور بهتر شود، هیچ وقت دو قطبی ایجاد نمی‌شود. چون همه معتقدند این وضع باید بهتر شود، مگر اینکه کسی ضد نظام باشد و بگوید هر چه بدتر شود بهتر است. عموم مردم خواهان بهتر شدن وضع معیشتیشان و بهبود اقتصاد کشور در سطح کلان هستند. اما مسئله حجاب متضمن ایجاد دو قطبی است. من اصلا نمی‌خواهم وارد مسائل شرعی شوم و اینکه حجاب چند درصد از دین ماست. آیا برای خاطر حجاب یا فیلترینگ می توانیم برای نظام جمهوری اسلامی مشکل ایجاد کنیم؟ آن هم در شرایطی که بچه های کودکستانی هم به فیلتر شکن دسترسی دارند؟ بحث این است که رویه های موجود و اینکه بگوییم واتساپ و تلگرام نباید باشد چقدر منطقی است؟ بله، آنها زهر خودشان را در این شبکه ها می ریزند، اما با اینها باید با فرایندهای نرم افزاری کار کرد. باید تولید فکر کرد و جهات تبیین داشت. اگر نه، این که ما به مردم بگوییم هیچ چیز نگویید و هر چه ما گفتیم گوش بدهید که اصلاً دور اش گذشته است. انقدر در فضای مجازی اطلاعات به سرعت رد و بدل می شود که نمی شود مسیر انتشار اخبار را مسدود کرد. من گاهی با بعضی مسئولان صدا و سیما این بحث‌های جدی را دارم. یادتان هست خانومی در تلویزیون گفته بود مملکت برای حزب الله هاست و هر که نمی‌خواهد برود؟ گفتم یک زمانی طاغوت هم می‌گفت مملکت مال حزب رستاخیز است و هر که نمی‌خواهد برود. همه مملکت که نمی‌توانند یک شکل باشند. اصلاً حزب الله ها خیلی هم خوب، ولی قرار نیست تمام مملکت حزب الله فکر کند. هر کس یک زندگی و یک فکری دارد. بله، باید با آن چیزی که هنجار شکن است، آن چیزهایی که امنیت مملکت و نظام را به خطر می‌اندازد مقابله کرد. آن هم نه فقط با خشونت و بلکه باید تبیین کرد، توضیح داد، توجیه کرد. باید افکار عمومی را مهندسی و راهبری کرد. در همین مسئله قانون عفاف و حجاب ما در مجمع به آن ایراد گرفتیم. اینکه هر کس روسریش را برداشت فلان قدر جریمه اش کنند، اعتراض اجتماعی به وجود می‌آورد. من همین الان آدم‌هایی را می‌شناسم که کاملاً متدین و چادری هستند، اما با قانون حجاب موافق نیستند. حالا این میان اگر کسی آمد هنجار شکنی کرد یا آمد در خیابان کارهای عجیب و غریب کرد، خوب می شود با آن برخورد کرد. اما اینکه کسی روسریش عقبتر است یا جلوتر، نباید آن را به مسئله جدی کشور تبدیل کرد. نباید دو قطبی های بی جهت به وجود آورد. چون در مسائل اصلی معمولا دو قطبی وجود ندارد و اغلب در همین مسائل فری و سلیقه‌ای است که دو قطبی ایجاد می شود. آقای قالیباف در هفت ماه کار مجلس دوازدهم که بیشترش با دولت آقای پزشکیان و طرح ایده وفاق از سوی او همزمان شد، از لباس رقیب به خوبی در آمد و از دولت در مباحث مختلف حمایت کرد. الان هم برای تصمیماتی که تصمیمات کلان نظام است، مانند رأی شورای عالی امنیت ملی به توقف قانون حجاب، به شدت زیر ضربه یک طیف تندرو است. ارزیابیتان از رویه مدیریت ایشان در مجلس چیست؟ نمره خوبی به او می دهید یا نظر دیگری دارید؟ زمانی در یک گفتگوی تلویزیونی از من پرسیدند به دوره نایب رئیسی آقای پزشکیان در مجلس چه نمره‌ای می دهی؟ گفتم اگر می خواهی پزشکیانی را که سال دوم نایب رئیس شد با فعالیت باهنر پس از سالها نایب رئیسی مقایسه کنید، خب این ناجوانمردی است. بالاخره برای من 28 سال هزینه شد و کار کردم. اما اگر می‌خواهید پزشکیان را با سال اول با هنر مقایسه کنید، بله پزشکیان خوب است و خوب هم دارد کار می‌کند. اتفاقاً خیلی سریع‌تر از من به مسائل مسلط شد و مدیریت کرد. بنابراین اگر بخواهم درباره آقای قالیباف عادلانه ارزیابی کنم، باید بگویم شاید خود من فکر می‌کردم که او بیشتر یک مدیر اجرایی قدرتمند است. در مجلس آن هم سال اولی که آمده بود و رئیس شد، حتما اشکالاتی داشت. مثلا دوره گذشته مجلس یک فراکسیون انقلاب اسلامی داشت با 220 یا 230 عضو، اما جالب بود که این تعداد هیچ وقت نمیتوانستند با هم تصمیم بگیرند. اگر بخواهید در مجلس به چپ چپ به راست راست کنید، نمایندگان مجلس زیر بار نخواهند رفت. میگویند ما یک نماینده هستیم و رئیس هم یک نماینده است. بنابراین در مجلس باید اقنایی کار کنیم. یعنی مدیریت باید بر قلب نماینده باشد. یک بار آقای علمی نماینده وقت تبریز تذکر آیین‌نامه‌ای داد. گفتم وارد نیست. در ادامه بحث علمی گفت ما تو را فرستادیم بالا و هر موقع بخواهیم میآوریمت پایین. گفتم بله، حرف شما کاملا درست. هر روزی که بخواهید میتوانید نایب رئیس را استیضاح و عزل کنید، اما تا زمانی که اینجا هستم به وظایف آیین‌نامه‌ای خودم عمل میکنم. منظور این که در مجلس باید نمایندگان را قانع کرد. با پاشو و بنشین نمی شود. آن وقتها قبل از اینکه دکمه رأی را بزنم می گفتم این مصوب مثلا بین 160 تا 170 تا رأی می آورد، یعنی اینقدر مسلط بودم. می دانستم که با نماینده ها باید چطور کار کنیم، چه کسانی موضعشان چیست و چه رأی می دهند. این بود که غافلگیر نمی شدیم. زیرا وقتی شما فراکسیونی در مجلس دارید با 230 عضو، باید بدانید این فراکسیون رأی موافق می دهد یا مخالف. بنابراین معتقدم آقای قالیباف بالاخره در این دوره کاملا مسلط عمل می کند. درباره رابطه ایشان با دولت هم باید بگویم روزی که آقای پزشکیان رأی آورد، همان شب زنگ زدم به آقای قالیباف و گفتم باید ببینمتان. ایشان هم به من محبت دارد. رفتم یک ساعت با او حرف زدم. گفتم در انتخابات ریاست جمهوری به شما رأی زدند، استان خودت خراب کردند و رأی کم آوردی و به مرحله دوم نرفتی. حالا آقای پزشکیان آمده. گفتم این دوره را ما کاملا گذرانده ایم. سال 76 می‌خواستیم رئیسمان آقای ناطق رئیس جمهوری شود که نشد، اما ما با خاتمی کار کردیم. اولین کابینه‌ای که به مجلس معرفی کرد، به تمام وزرایش اعتماد کردیم، در حالی که مجلس و فراکسیون قدرتمندی بودیم و می‌توانستیم نصف کابینه او را بیاندازیم. اما گفتیم این خاتمی است که رئیس جمهوری شده و ما که نباید با او کل کنیم، باید با او کار کنیم. به آقای قالیباف هم گفتم باید همه همت خود را بگذاری و با همه توان از پزشکیان حمایت کنی. و اتفاقا در ماجرای رأی اعتماد به وزرای دولت پزشکیان حمایت کردند. بله، حمایت کرد و عجیب هم بود که تمام کابینه پزشکیان رأی آورد، در حالی که بعضی نمایندگان تند و تیز با این موضع که این فتنه‌گر بوده و آن دیگری چه بچه به دنبال این بودند 7 تا 8 وزیر پیشنهادی پزشکیان را بیاندازند. اما آقای قالیباف به خوبی مدیریت کرد و همدلان کار کردند. من تصورم این است که باید همه توانمان را بگذاریم. ممکن است آقای پزشکیان کاندیدای ما نبوده باشد، اما الان رئیس جمهوری است و ما در مملکتمان مشکل کم نداریم. در اقتصاد، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، در بانک‌ها و به ویژه در دیپلماسی باید با همه توان به آقای پزشکیان کمک کنیم. آقای قالیباف در این باره کاملاً توجیه بود. یعنی من بعضی جاها احساس می‌کردم بیخودی دارم با او محاجه می‌کنم. خودش قانع و قائل به همین بود. تا اینجا هم فکر می‌کنم مجموعاً دولت و مجلس خوب با هم کار کردند. البته آقای قالیباف تحت فشار تندروهای مجلس است و باید آرامشان کند. البته نه این که باج بدهد، ولی باید آرامشان کند. چند وقت پیش همین نمایندگان قانونی را در مجلس تصویب کردند که بر اساس آن نیروهای شرکتی را رسمی کنند. خب این خیلی کار سخت و از نظر ما زیان آوری بود و در مجمع جلویش را گرفتیم. یک نماینده جوان در تریبون باز مجلس گفت این با هنر و انصاری و چه کارند که در مجمع جلوی مصوبه مجلس را گرفتند. حالا شما میگویید چرا مجمع دخالت میکند؟ اینطور مواردی هست و مجلسی ها گاهی از نظر عاطفی میگویند چه اشکال دارد حالا 1,000,000 نفر هم به کارمندان دولت اضافه بشوند. میگویند اینها هم خانواده و زندگی دارند. اما ما میگوییم یک طرف قضیه منافع اینها است، اما طرف دیگر منافع 80,000,000 جمعیت. ما باید بین این دو سبک و سنگین کنیم. کشور ما دارد از سنگینی بوروکراسی میترکد. دولت هرچه پول در می‌آورد، مالیات می‌گیرد، نفت و اموال می‌فروشد، فقط دارد حقوق می‌دهد. چیزی برای بودجه عمرانی و سرمایه‌گذاری و توسعه باقی نمی‌ماند. سیاستمدار که نمی‌تواند صرفاً عاطفی برخورد کند و جوری بشود که 80,000,000 جمعیت ایران بروند زیر پوشش کمیته امداد. اینطوری که نمی‌شود مملکت داری کرد. در مجموع اینکه من همکاری بین آقای قالیباف در مجلس و پزشکیان در دولت را همکاری خوبی می‌بینم و البته برخی مواقع قالیباف تحت فشار عده‌ای از نمایندگان قرار دارد. حالا ممکن است یکی دو جا همکار از دستش درآمده باشد. حل مسئله FATF مبادلات مالی با کشورهای دوست را تسهیل می‌کند. مهمترین بحث امروز مجمع بحث پیوستن ایران به FATF است. چرا این همه مدت این موضوع در مجمع مسکوت ماند؟ پشت پرده مخالفت هایی که در مجمع پیرامون این مسئله انجام شده است چه بود؟ مجلس دهم همه موارد مورد نیاز برای پیوستن به FATF را تصویب کرد و شورای نگهبان فقط در بعضی احکام آن ایراد گرفت که در ادامه با اصرار مجلس دهم بر آن مصوبات. اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و بحث پیوستن به FATF به مجمع ارجاع داده شد. وقتی مجمع خواست مسئله را بررسی کند، عمر مجلس دهم تمام شد و مجلس یازدهم جایگزین آن شد. بنابراین وقتی بحث به صحنه مجمع آمد، مجلس از طرح خود دفاع نکرد و بنایی هماهنگ با شورای نگهبان شد. در چنین وضعیتی قطعاً مجمع رأی نمی‌دهد. بنابراین مسئله با نظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت ماند. چرا که اگر رأی‌گیری می‌شد، به نفع شورای نگهبان رأی داده می‌شد و مسئله به بایگانی می‌پیوست. وقتی موضوعی به مجمع ارجاع داده می‌شود، بر اساس آیین‌نامه مجمع، اگر مجمع نتواند در مدت مشخصی، یعنی چند ماه تا یک سال اعلام نظر کند، نظر شورای نگهبان حاکم می شود. بنابراین موضوع بعد از یک سال از دسترس مجمع خارج شد. آقای روحانی در اواخر دولتشان به مقام مؤذن رهبری نامه نوشتند که ما مشکلاتی داریم و نیازمندیم مسئله FATF حل شود. اما مجمع الان دیگر نمیتواند رسیدگی کند. شما اجازه دهید که مجمع مجدداً بتواند به این مسئله رسیدگی کند و حتی توصیه کرده بودند که مجمع تصویب کند. رهبری در نامه‌ای به مجمع گفتند که مجدد به این موضوع رسیدگی کنید، اما ایشان اعلام کرده بودند که تصویب با نظر کارشناسان باشد و تصمیم بگیرید. وقتی موضوع مجدد به مجمع آمد، دولت آقای رئیسی تشکیل شد. پس دوباره باید منتظر دولت می بودیم تا بیاید و از لایحه خود دفاع کند. چرا که حالا مجلس با شورا هم نظر بود. با این حال دولت نیز اصراری برای بررسی نداشت و بیشتر به دنبال این بود که ما به لیست سیاه FATF نرویم. بنابراین امروز هم دولت مؤثر است. یعنی دولت اگر بیاید و محکم دفاع کند، مجمع موضوع را به صورت جدی در دستور کار قرار می دهد. در مورد FATF حتی چین و روسیه که دوست و متحد راهبردی محسوب می‌شوند، پیوستن ایران به این نهاد مالی بین‌المللی را توصیه کرده و ضروری می‌دانند. بانک‌های چین حتی از صدور یک کارت بانکی برای اساتید ایرانی مقیم چین خودداری می‌کنند. این کمترین خواسته یک ایرانی است، بماند که به دلیل قرار داشتن ما در فهرست سیاه FATF در روابط مالی ما با کشورهایی که نزدیک‌ترین روابط را داریم، مشکل ایجاد شده است. چه مصلحت بالاتری وجود دارد؟ من معتقدم تحریم‌ها ضربه زیادی به کشور زده و مسئله FATF هم وضعیت را بدتر کرده است. برخلاف کسانی که می‌گویند با وجود تحریم‌ها رفع مسئله FATF مشکل چندانی را حل نمی‌کند. معتقدم دست کم می‌توان با کشورهای دوست که زیر بار تحریم آمریکا نمی‌روند، مبادلات مالی و پولی داشت. حال آنکه اکنون بر اساس مقررات بین‌المللی همین کشورها هم نمیتوانند با ما مبادلات مالی داشته باشند. البته من الان نمیتوانم پیش بینی کنم که مجمع به پیوستن ما به FATF رأی خواهد داد یا نه. ما نیازمند بحث‌های کارشناسی و دفاع از سوی دولت هستیم. موضع من هم دفاع جدی است. مجمع یک نهاد متفکر در ساحت نظام سیاسی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. رؤسای قوا دائما از ناترازی‌ها صحبت می‌کنند. یک عده از جمله در مجمع میگویند چرا رشد 8% که پیش بینی شده اجرا نمی شود. از طرف دیگر گفته شده تحقق رشد 8% دست کم به 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. به هر حال چنین وضعیتی به یک تصمیم سازی فراتر از شرایط عادی برای عبور از این وضعیت نیاز دارد. چرا ایده‌ای برای حل این مسئله وجود ندارد؟ ما مشکل داریم، اما در 40 سال گذشته روزهایی سخت‌تر از این را هم پشت سر گذاشتیم. با کمک مردم و تدبیر رهبری از همه آنها عبور کردیم. با این حال ما باید یک راه حل برای عبور از وضعیت کنونی داشته باشیم. من در یک دیدار با رئیس جمهوری به ایشان گفتم شما نهایتاً بتوانید کارهای روزمره لازم در منصب ریاست جمهوری را انجام دهید، در حالی که مملکت نیاز به چند جراحی دارد و البته این جراحی‌ها خونریزی دارد، عوارض دارد و ریکاوری می‌خواهد. بنابراین شما نیازمند یک کادر مجرب هستید و باید از افرادی که تجربه و سابقه دارند و مهمتر از همه شخصاً ذی‌نفع وضع موجود نیستند، بخواهید برای جراحی‌های اساسی نقشه راه تعیین کنند. این نقشه راه نیازمند خردمندی، اطلاعات و شهامت است. هرچه زمان بگذرد شرایط بدتر می شود، بنابراین نباید معطل کرد. ما در حال حاضر وظیفه خطیری بر عهده داریم. نزدیک به 8 تا 9 سال است که درگیر جنگ جدی اقتصادی هستیم. رهبری در همین رابطه شورای عالی سران قوا را تأسیس کردند و گفتند با مشورت مشاوران خود تصمیم بگیرید و هر زمان به اجماع رسیدید من حمایت می‌کنم و به آن تصمیم عمل کنید. ایشان حتی اعلام کردند هر زمان که به اجماع رسیدید حتی نیاز نیست از من اجازه بگیرید و به آن تصمیم عمل کنید. به این دلیل که جنگ تمام عیار است و باید قرارگاه ایجاد کرد. این یک جنگ اقتصادی جدی است و ما نمی توانیم منتظر تصمیم شوراها و نظر مجمع و شورای نگهبان و بمانیم، بلکه باید تصمیم گیری کرده و سریع به آن عمل کنیم. برخی از تصمیمات سری است و در مذاکرات هم تاکید می شود که رسانه‌ای نشود. اینها ضروریات شرایط و وضعیت کنونی کشور است. نباید جامعه را معطل تصمیمات نهادهای مختلف کرد. این جنگ تمام عیار نیازمند قرارگاه است و این قرارگاه نمی تواند منتظر نظر کمیسیون اقتصادی دولت، شورای اقتصاد و دیگر مجموعه ها باشد. این روزها یکی از مواردی که به صورت ضمنی مطرح می شود و به ویژه پس از انتشار شایعه دیدار آقای ایروانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد با ایلان ماسک تقویت شد. بازگشت به روند جدی تر کاهش تنش با آمریکا است. آیا به عنوان یک عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین احتمالی را تایید می کنید؟ چون این مباحثی را نمی شود و نباید به سطح مباحثات رسانه‌ای آورد. بسیاری از مشکلات کشور راه حل دارد و می شود با تدبیر و البته جراحی از این مشکلات عبور کرد. نباید مردم را ناامید کرده یا به آنان دروغ بگوییم.